قضایی بوی لجنتون بلنده. کدوم عدالت، کدوم انصاف؟ آقای خامنه ای رسما میگه آقای لاریجانی دوره 10 سالش عالی بوده، یعنی او رو مبرا میکنه از دزدی های تبری پور که چرا فردا به رهبر شدن مجتبی خامنه ای مثلا همین لاریجانی دزد که لواسان رو بلعیدن بره خمیر دست مجتبی خامنه ای بشه. تو جرأت نمیکنی به رهبر بگی چرا پاسخگو نیستی به قاضی؟ همه اینا رو که گفتم عصبانی شد، داد و فریاد که به من میگفت لجن، به من میگفت مزدور اجنبی، به من میگفت شما خائنید و بعد خیانت دم دست خودش رو نمیدید. خلاصه دستور داد منو از اتاق بیرون نشاندن و خود آقای وکیل با قاضی نشست، دوتایی مدتی نشستند و بعد اومدیم بیرون. به هر حال این ماجرای امروز ما بود، ما رو برگردوندن. من الان داخل اتاق هستم. به قاضی گفتم، گفتم چیزایی که برات به یادگار گذاشتم 5 بار اعدام توش هست، جرأت داری 5 بار اعدام توصیه کن برای من؟ قربونت برم، سرت رو بالا بگیر. ببین من جانم رو در این راه گذاشتم، میدونم تو چقدر میسوزی، میدونم که تو چقدر اذیت میشی، بچه‌ها چقدر اذیت میشن.
صدای محمد نوریزاد بود در مکالمه‌ای که با همسرش داشت بعد از دادگاهش.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
پروژه واگذاری 2 باشگاه پرسپولیس و استقلال که از چند سال پیش آغاز شده، به گفته مسئولان وزارت ورزش این روزها با شتاب بیشتری در حال به سرانجام رسیدن است و قرار است تا چند ماه آینده عملی شود. امیررضا خادم، معاون سابق وزارت ورزش و جوانان، روز سه‌شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه چند سال پیش نهادهای امنیتی مانع واگذاری پرسپولیس و استقلال شدند، در توضیح بیشتری در این باره میگوید:
قطعاً هیچ بخش خصوصی ما نداریم که بتونه مدیریت این 2 باشگاه رو به صورت بدون حاشیه انجام بده، اما مدیریت اینها که مردم حالشون خوب باشه، فقط نگران برد و باخت تیمشون باشن، با بخش خصوصی هم برطرف نمیشه که بیشتر میشه.
ستاد مبارزه با دوپینگ ایران روز گذشته گزارش مالی خود را اعلام کرد که بر این اساس این ستاد بابت آزمایش دوپینگ ورزشکاران ایرانی در سال 2019 مبلغ 220 هزار یورو به آزمایشگاه کلن آلمان پرداخت کرده است. علاوه بر آلمان، قطر هم از سال گذشته آزمایش دوپینگ ورزشکاران ایرانی را انجام می‌دهد که فعلا از سوی ایران مبلغی به قطری‌ها پرداخت نشده. بنابر این گزارش، ایران بابت 515 نمونه گیری و ارسال آن به آزمایشگاه کل مبلغی حدود 100 هزار یورو به آلمان بدهکار است. باشگاه پرسپولیس منتظر دریافت مبلغ 550 هزار یورو از باشگاه انتورپ بلژیک بابت حق انتقال علیرضا بیرانوند است که آن را به طور مستقیم به برانکو ایوانکوویچ پرداخت کند. سرخپوشان مبلغی بیش از 1 میلیون یورو به برانکو سرمربی سابق خود بدهکارند و باید در فاصله حدود 20 روز آینده این بدهی را تسویه کنند. به نوشته یکی از رسانه‌های داخلی، باشگاه پرسپولیس مبلغ 550 هزار یورو را از طریق یک صرافی به حساب برانکو ایوانکوویچ در یکی از بانک‌های کشور عمان حواله خواهد کرد. برانکو هم اکنون سرمربیگری تیم ملی فوتبال عمان را بر عهده دارد. و از مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور خبر رسیده AFC برای هر یک از تیم‌های حاضر در فصل جاری لیگ قهرمانان مبلغ $100,000 پرداخت می‌کند. از ایران 4 تیم استقلال، پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند و در صورت دریافت این $100,000 بخشی از مخارج حضور آنها در این بازی‌ها تأمین خواهد شد. این مسابقات به طور متمرکز از روز 24 شهریور ماه سال جاری در کشور قطر پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و شبی آرام و خوش براتون آرزو میکنم. برنامه بعدی مجله جامعه.
مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. رئیس سازمان توسعه نوسازی و تجهیز مدارس در ایران میگوید پرونده مدارس خشت و گلی در کشور بسته شد. هم خبر مهمی است، هم ادعای بزرگی. خبر را ایسنا و خبرگزاری‌های رسمی دیگر منتشر کردند. آنچه بسته شدن پرونده مدارس خشت و گل و سنگی خوانده شده، البته در واقع برنامه ریزی برای حذف این مدارس است. کاری که سال‌هاست در حال انجام شدن است، اما هنوز در بسیاری از مناطق ایران، در خیلی از روستاها، در بسیاری از شهرستان‌های دورافتاده، در مناطق دور از مرکز، در مناطق عشایری، در مناطق محروم کرد و بلوچ نشین، در همه این مناطق نه تنها پرونده بسته نشده، بلکه دانش آموزان همچنان در زمستانهای سرد و خشن و تابستانهای گرم و خشک به مدارس کپری، خشتی، گلی، چادری و سنگی می روند. از سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، می پرسم آیا درس خواندن در مدارس خشت و گلی و سنگی حق آموزش رایگانی است که برای دانش آموزان ایرانی باید به رسمیت شناخته شود؟
اولین حق یک نوجوان و کودک در هر کشوری دسترسی به یک آموزش پرورش مناسب هست تا پایان دست کم 15 سالگی و در خیلی از کشورها در پایان 18 سالگی. در ایران این اولین حق دانش آموزا در حقیقت زیر پا گذاشته میشه و دانش آموز نمیتونه در تا پایان دوره اجباری در مدارس بمونه. و در حقیقت یکی از مشکلات دیگه‌ای که نظام آموزشی داره و اونجا هم در واقع حقوق دانش آموز پایبال میشه، برخورداری از شرایط تحصیلی که اون بتونه در حقیقت تا پایان دوره تحصیلی در نظام آموزشی بمونه. ما الان میدونیم که حدود 30% کلاس های ما به اندازه کافی ایمن نیستن و حدود 15% دانش آموزان ما در ساختمان های درس میخونن یا در محل های درس میخونن که به هیچ وجه نمیشه اونا رو شایسته یک کلاس درس یا مدرسه دونست که نمونه‌هاش همین کانکس ها یا کپر ها یا چادر ها یا جاهای دیگه‌ای که بچه‌ها به عنوان کلاس درس می‌خونن، ولی هیچ کدوم از اون شرایط ایمنی و شرایط اولیه یا استانداردهای آموزشی را ندارن. ما در اینجا اصلا صحبت از تجهیزات در مدرسه نمی‌کنیم، هنوز ما صحبت از دسترسی به وسایل پیشرفته آموزشی، شبکه اینترنت یا چیزهای مشابه نمی‌کنیم. در اینجا ما فقط صحبت از شرایط انسانی اولیه می‌کنیم که دانش آموزا بتونن در سرما و گرما در یه جایی بتونن برن که اسمش مدرسه است و بتونن در حقیقت جانشون و ایمنیشون در خطر نباشه از طریق آتش سوزی یا مسائل دیگه‌ای که در این محل‌ها میتونه اتفاق بیفته.
از سوی دیگر حتی در روستاها و شهرستان‌های هم که کلاس درس وجود دارد، همچنان معضل مهمی به نام سیستم گرمایشی در کار است. سالهاست صحبت از جمع‌آوری بخاری‌های نفتی غیر استاندارد از کلاس‌های درس دانش آموزان است. چندی پیش رئیس سازمان تجهیز مدارس گفته بود تنها 4% از کلاس‌های درس در ایران با بخاری نفتی گرم می‌شوند. آماری که با آمار کارشناسان و ناظران مستقل فاصله بسیار دارد. تا همین 2 سال پیش آموزش و پرورش تعداد مدارسی را که با بخاری نفتی گرم می‌شوند 83,000 مدرسه در سطح کشور اعلام کرده بود. 83,000 مدرسه و فجایع تکرار شده‌ای مثل آتش‌سوزی مدرسه شیناباد که دختران دانش آموز در آن جان باختند کردند و سوختند و بازماندگانش هنوز هم از جراحت‌های این حادثه شفا نیافتند. آتش سوزی در مدرسه